خب نازنینه خاله، بر این لحظه تان یک بخش نمایشی در نظر گرفتیم که تقدیمتان میکنیم. با ما همراه باشین و این بخش بشنویم.
مصطفی جان.
بله انینا جان، با چیزی گم کردی و پشتش میگردی؟
نه گم نکدم. میشه که پنسل تبم قرض بتی؟
خیلی خزود خلاص شد. مگه با پنسل چی کدی؟
حال پنسل تبره میتی یا نه؟
دنه میتون.
تشکر مصطفی جان.
برم نمیگی که پنسل خودت چی کدی؟
به کسی نمیگی؟
نه خاطر جمع باشه.
پنسل ما به ساره دوستم دادم.
دادی که از خودش باشه؟ یعنی توفه دادی؟
نه بابا، ازم قرض گرفت.
خب اگه قرض گرفته باید ازش پس بگیری.
گمش کده.
چی؟ پنسل تو رو گم کده؟
بله.
تو برش چیزی نگفتی؟
نه، میشرمم چی بگویم، خورخندم است.
ولی رقم که نمیشه. سلام مادر جان.
سلام مادر جان.
وعلیکم السلام. ما گپای هر دوی تا نشونیدم.
کلشان مادر جان؟
تقریبا بیشترش شنیدم.
یعنی فهمیدی که چه اتفاقی برای پنسل الینا افتاده؟
بله بچه خندم، دخترم الینا جان، ای که خودت به دوستایت قلم یا پنسل یا قلم رنگی تمیتی کار خوبی است، اما تو باید به همی خورخونده تذکر بدی.
تذکر به تو؟ یعنی چی کار کنم؟
جان مادر، خب برش بگو که وقتی یک چیز را امانت میگیره، همو رقم که مراقب کتابچه و قلم رنگای خودش است، مراقب چیزایی که امانت گرفتن باشه. حتی باید آدم بیشتر مراقب باشه جان مادر.
میترسم. یعنی هم میترسم هم میشرمم.
چرا میترسی؟
میترسم که از دستم خفه شوه.
نه جان مادر، دوستت نباید از دست تو خفه شوه و قربانت شوم. تو که کار بدی نمی کنی. البته باید یک قسم برش بگویی که سرش بد نخوره، یعنی خیلی دوستانه برش بگو.
می شرمم مادر جان.
مادر فدایت شوه، ای کار شرمیدن نداره قربانت شوم. ای به نفع دوستت است. اگه اون مراقب چیزایی که امانت میگیره نباشه، خب کم کم کسی چیزی به او امانت نمیده.
شما راست میگین بچش، سبا برش میگم.
خب دیگه من به پدر جانتان تلفن میکنم که از سر رای کار که میه طرف خانه یک پنسلم برات بخره. خوب است؟
بره من میگین بخره؟
جان مادر، تو خو هنوز پنسل داری قربانت شوم. هر وقت که پنسل تو هم خلاص شد و پدر جانت میگم که برای تون بخره. خوب است؟
خب
بخش نمایشی امروز ما، خدا کنه که خوشتان آمده باشه. میخوایم پیامک بخونم. دوستای نازنین ما بر ما پیامک ارسال میکنن و از شما میخوایم که پیامک بشنوین. شاید امروز نوبت شما باشه. خب اما پیامک امروز ما از دوست خوب ما سارا جان است که از شهر زیبای هرات به برنامه خودش پیامک روان کرده. سارا جان نوشته کرده که خاله جان سلام، دوستای شاپرکی سلام. ما چند وقت پیش که مادرم خانه نبود، رفتم سوزنای مادر جانم را گرفتم. راستش نزدیک بود که دست خود اوگار کنم. میخواستم به دوستایم بگویم که بدون اجازه کلانترایشان با وسایل خطرناک خانه دست نزنن. سارا جان خدا رو شکر که بخیر تیر شد جان خاله. آفرین به خودت که متوجه شدی که کارت اصلا خوب نبوده. من مطمئن هستم که دوستایت با شنیدن پیامک خودت حتما هوش خودم میگیرن و هیچ وقت سراغ چیزای خطرناک نمیرن. تشکر که به برنامه خودت پیامک روان کردی جان خاله. خب چون فرصت داریم اسم چند تا از دوستایتان میگیم که پدر و مادرهایشان ازشان راضی هستن. نازنین جان عزیز از هرات، مریم جان و محمد فواد جان که خواربیادر هم هستن، از ساکنین مشهد مقدس هستن و مهاجر هستن و یوسف جان و زهرا جان هم از مزار شریف. تشکر میکنیم و آفرین میگیم به این اطفال قند و نازنین، الهی که همیشه خوب باشن. خب دوستای قندم، وقت برنامه امروز شاپرک هم به پایان رسید. از اینکه 15 دقیقه در کنار شما بودیم ما که خیلی خوش هستیم. خدا کنه که شما هم از شنیدن برنامه امروز لذت برده باشین. تا فردا و یک سلام دوباره، شما را به خدای بزرگ و مهربان میسپاریم. مراقب خودتان باشین. با امان خدا.
ساعت 9 صبح به وقت کابل. اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان رضوی رادیو دری میشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور یک و یکتان. من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم در خدمت شما هستم. امیرخان متقی وزیر خارجه حکومت طالبان میگوید ظالمان و اشغالگران که در 20 سال گذشته مردم را میکشتند مسئول بحران کنونی افغانستان هستند. امیرخان متقی روز یکشنبه در مراسم گرامی داشت جان باختگان حمله تروریستی اخیر به ساختمان وزارت خارجه در کابل گفت مسبب مشکلات کنونی همان ظالمان و اشغالگرانی هستند که در 20 سال گذشته مردم را میکشتند. وزیر خارجه طالبان گفت دشمنان در گذشته با بارود، بم و تیاره ما را میکشتند، اما حالا با گرسنگی و تحریم میکشند. وزیر خارجه حکومت طالبان با تمجید از حکومت این گروه گفت در این حکومت نه خارجی ها هستند، نه اشغالگران و نه شراب هست و نه بیدینی. وی همکاری مردم با حکومت طالبان را خواستار شد. شیر محمد عباس استانکزی معاون سیاسی وزارت امور خارجه طالبان هم در این مراسم گفت جلوگیری از حملات تنها وظیفه حکومت طالبان نیست و باید همه مسئولیت خود را ادا کنند. استانکزی همچنین گفت که هر کسی می تواند از افغانستان خارج شود، اما خروج از کشور راه حل نیست، زیرا زندگی و عزتی که در کشور است در خارج نیست. جوانان در ولایت ننگرهار خواستار فراهم نمودن تسهیلات در زمینه‌های مختلف شدند. آصف شینواری خبرنگار ما از جلال آباد گزارش می‌دهد.
جوانان در ولایت ننگرهار خواستار فراهم نمودن تسهیلات در زمینه‌های مختلف شدند. مسئولان اداره ولایتی ننگرهار میگوید نظرات و پیشنهادات جوانان را گوش میدهد و به حال آن رسیدگی می نماید. برای نخستین بار به همکاری امیرت جوانان ولایت ننگرهار، تعداد از نمایندگان جوانان این ولایت با ملا محمد نعیم اخوند والی ننگرهار در خصوص ارائه نظرات و پیشنهاداتشان و حمایت آنان از امارت اسلامی نشست مشترک داشتند. در این نشست جوانان خواستار فراهم نمودن تسهیلات در بخش‌های آموزش، صحت کار و همچنان بورسیه های تحصیلی شدند. این جوانان همچنان گفتند که مشورت ها و نظرات آنان به سود کشور است و باید به آنان فرصت اشتراک در تصمیم بزرگ داده شود. در این نشست محمد آصف ظهیر امیر جوانان ولایت ننگرهار گفت در مدت کمتر برای تنویر اذهان جوانان و همچنان انسجام فکری آنان کارهای بیشتری انجام داده است. امیر جوانان ولایت ننگرهار از مسئولان اداره ولایتی خواست برای حمایت از نسل جوان این ولایت از برنامه های آنان حمایت نماید. قریشی بدلون مدیر اجنس دولتی باختر که به نمایندگی از اداره ولایتی ننگرهار با رسانه ها صحبت می نماید گفت ملا محمد نعیم اخوند والی ننگرهار به جوانان اطمینان داد که به حرفای آنان گوش می دهد و در عملی نمودن نظرات و پیشنهادات آنان دساتیر لازم را به مسئولان صادر می نماید. قریشی بدلون افزود والی ننگرهار جوانان را ستون فقرات جامعه خوانده از آنان خواست تا کشور را ترک ننموده با استفاده از قوت فکریشان در آبادانی کشور سهم بگیرد.
ننگرهار د محترم والی صاحب سره د ځوانانو ناست دا تقریبا لومړی ځل ده چې داسې ګڼ شمېر د ځوانان د اطلاعاتو فرهنګ ریاست ته له لورې راټولېږي او والي سره د یوه مشورتي یا د هماهنګۍ ناسته کوي. د ناستې هدف په عموم کې د ځوانانو ستونزې اورېدل وو او دوی چې په کومو برخو کې مشکلات لري هغه برخې معلومول هغې ته د حل لار راباسل وو. دویمه موضوع په کې د اسلامي عمارت له لوري دوی ته هغه د نظام کړنلاره همدارنګه دوی په کومو برخو کې باید کارو ته جلب سي او دوی نه په کومو برخو کې خدمات واخیستل سي په دې باندې بحث او نظرونه سره تبادله سول. خو په عموم کې دا لومړنۍ ناسته وه او انشاءالله خدای کول آینده دپاره به هم داسې ناستې او داسې غونډې نیول کېږي تر څو پورې هغه ځوانان چې د ټولنې مهم قشر بلل کېږي هغه وهڅول سي د هغوی ملاتړ وسي او هغوی نه په هغه ځای کې چې دوی ته ضرورت وي کار ترې واخیستلی شي.
مدیر اژانس دولتی باختر گفت این نخستین نشست جوانان و مقامات عالی رتبه ولایت ننگرهار بود که موضوعات مهم در آن مورد بحث قرار گرفت و راههای حل آن جستجو گردید. به گفته موصوف در نظر است همچون نشست ها در آینده نیز برگزار گردد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
یک دختر خردسال از فروش در بدل پول در ولایت ننگرهار نجات داده شد. باز هم همکار آصف شنواری از جلال آباد.
یک دختر خردسال از فروش در بدل پول در ولایت ننگرهار نجات داده شد. مسئولان میگوید خانواده این دختر خردسال قصد فروش آن را در بدل پولی که از یک مرد بزرگسال به قرض گرفته بود داشتند. عاکف مهاجر سخنگوی وزارت امر بالمعروف و سمع شکایت حکومت طالبان میگوید بعد از آن که اطلاع حاصل نمود که در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار یک خانواده دختر خردسال خود را در بدل پول قرض گرفته به فروش میرساند. یک هیئت را به منطقه فرستاد و پدر و دختر را همراه با شخصی که خانواده دختر از آن پول قرض گرفته بودند به کابل فراخواندند. عاکف مهاجر گفت بعد از انجام تحقیقات معلوم شد که این فرد بزرگسال مبلغ 220 هزار پول کلدار پاکستانی را به خانواده دختر قرض داده بود و وکنون که وی خواستار پول گردیده بود خانواده دختر در حالی که پول نداشتند میخواست دختر 9 ساله خوش را به این مرد بزرگسال بفروشد. سخنگوی وزارت امر بالمعروف و سمع شکایت گفت از جانب رهبری وزارت مبلغ یاد شده به این مرد پرداخت شد و به خانواده دختر نیز کمک های لازم صورت گرفت و به این گونه از فروش این دختر خردسال جلوگیری با عمل آمد.
داسې راپورونه نشر کړل چې ګواکې دغه ماشومه د قرض په بدل کې د خپل پلار له لوري په هغه چا باندې پلورل کېږي چې 2,00,000 کلدارې په دوی باندې قرض ده د هغه په بدل کې. د افغانستان اسلامي عمارت چار مسؤولین په دغه پیښه باندې خبر شول او په خپل وخت کې ځان مسئول وګڼه د دغې پیښې په اړه باندې لومړی پلټنه وکړه چې واقعیت څه ده، آیا واقعا یو څوک داسې شته چې د پیسو په بدل کې خپل اولاد وپلوري او دومره مجبوره دي، بیا هغه مقابل لوری څنګه دې ته واداره کېږي چې هغه دا مني چې د پیسو په بدل کې د یو چا اولاد واخلي د قضیې اصلي واقعیت څه ده معلومه شوله چې یو شمېر هغه په نوم موسساتو دغه پېښه ته زیات هوا ورکړې وه تر څو د اسلامي امارت رنګبدي هم وکړي چې په واکمنۍ کې داسې پېښې ترسره کېږي او په دې بدل کې پیسې هم ترلاسه کړي له ځینو خلکو څخه چې د امر بالمعروف نهي منکر او شکایتونه اورېدلي وزارت سرپرست وزیر صاحب او نورو مسؤلینو دغه مسلې ته جدي توجه وکړله د ماشومه د هغې پلار او د چا چې پرې قرض ده دا درې واړه کابل ته راوغوښتل.
عاقف مهاجر گفت با این اقدام جلوی تبلیغات منفی مخالفان را که گویا در زیر سایه امارت اسلامی دختران خردسال به فروش میرسد گرفته شد. عاقف مهاجر گفت فروش دختران خردسال جرم است و از مردم خواست از آن خودداری نماید. در این اواخر که وضعیت اقتصادی خانواده ها در حالت نهایت بد قرار دارد، در بیشتر ولایت کشور خانواده ها برای جلوگیری اعضای دیگر خانواده از فقر و گرسنگی فرزندان خردسالشان را در بدل پول ناچیز به فروش رسانیده است. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان. رادیو دری،
صدای همدلی.
و سخنگوی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران تاکید کرد با وجود تولید 60 میلیون دوز واکسن برکت که در برابر سویه‌های جدید کرونا هم کارایی دارند نیازی به واردات نداریم. پدرام پاکائین سخنگوی وزارت بهداشت روز یکشنبه در گفتگو با ایرنا گفت که ذخیره واکسن کرونا در کشور شرایط مناسبی دارد و با توجه به پیک‌های احتمالی بعدی نگرانی‌ها بی‌مورد است. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 صبح به وقت افغانستان تقدیمتان خواهد شد. خدا نگهدار.
بله دوستان، در خدمتتان هستیم. انشالله که روز و روزگار بر وفق مرادتان باشد. همکاران ما در خدمت شما دوستان هستند با برنامه قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شبند همه توتیان هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
به نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما، روزتان بخیر. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود، و ماه راز بلندایش به روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد، که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود. بله دوستان، کسانی که جریان‌های نوین غزل پارسی را پیگیری می‌کنند این شعر را می‌شناسند. غزلی معروف از شاعر نامدار معاصر حسین منزوی، کسی که می‌توان او را از احیا کنندگان قالب غزل در عصر حاضر دانست. حسین منزوی از شاعران زنجانی است. این در واقع یک مصرع از شعری است که مهدی اخوان ثالث در وصف حسین منزوی سروده است. و این شعر هم خودش داستانی دارد که با آن اشاره خواهیم کرد. منزوی در سال 1325 هجری خورشیدی به دنیا آمد و در سال 1383 درگذشت. او از دهه 40 به بعد جزء کسانی بود که در قالب غزل فارسی کار کردند و این قالب را با تحولات زمانه هماهنگ ساختند. البته منزوی در قالب‌های نیمایی و شعر سپید هم کار کرده است، ولی هیچگاه نو سروده‌های او لطف غزل‌هایش را ندارند. از منزوی مجموعه شعرهای متعددی منتشر شده است. از این جمله است: با عشق در حوالی فاجعه، حنجره زخمی تغزل، از شوکران و شکر، از کهربا و کافور و البته چند گزیده شعر هم از او منتشر شده است. اما از آنچه با عنوان تحول غزل فارسی گفتیم منظور چیست؟ می‌دانیم که در عصر حاضر و با نهضت ادبی که به وسیله شاعرانی همچون نیما یوشیج به راه افتاد، شعر فارسی از آن حالت سنتی خود بیرون آمد و مفاهیم روز، اصطلاحات و واژگان رایج در زبان مردم و تجربه‌های عینی زندگی شاعران را در خود پذیرفت. شاعری که پیش از آن پیشتر از جام و ساغر و شمع و پروانه می گفت، از مفاهیم جدیدی گفت که در شعر فارسی کمتر بیان شده بود. ولی این تحولات در زمان نیما یوشیج و حتی یکی دو دهه بعد از او بیشتر در قالب شعر نو اتفاق افتاده بود و غزل فارسی همچنان در همان حال هوای کهن و قدیم سیر می کرد. که غزل مرحوم محمد حسین شهریار و امیری فیروزکوهی و امثال آنان از این دسته است. در این میان بعضی شاعران از حوالی دهه 40 همان تجربه ها و مفاهیم روز را در غزل هم بیان کردند و حسین منزوی یکی از این شاعران بود. اینها همچنین بعضی وزنهایی را که کمتر استفاده شده بود در غزل به کار بردند که از این جمله است: همین وزنی که شعر حسین منزوی با آن سروده شده است. خیال خام پلنگ من به سوی ماه جهیدن بود و ماه راز بلندایش بر روی خاک کشیدن بود. پلنگ من دل مغرورم پرید و پنجه به خالی زد که عشق ماه بلند من ورای دست رسیدن بود. در شعر کهن ما البته معشوق به ماه بسیار تشبیه شده، ولی اینکه پلنگ ها به سوی ماه چنگ می اندازند و سعی می کنند که آن را از آسمان پایین بکشند تازگی دارد و اینجا شاعر خود را پلنگی می داند که قصد دارد به سوی ماه بجهد. تعبیر پنجه به خالی زد زیباست و تازه ما پنجه به چیزی کشیدن داریم، ولی پنجه به خالی زدن تصویری است که نوعی متناقض نمایی دارد و در این حال به سرعت در ذهن انسان مجسم می شود. گل شکفته خدا حافظ، اگر چه لحظه دیدارت شروع وسوسه در من به نام دیدن و چیدن بود. همونطور که گفتیم در غزل فارسی عصر حسین منزوی و بعد از او خیلی از مفاهیم وارد شده است که در شعر قدیم ما کمتر دیده شده بود. مثلا همین مفهوم که خطهای موازی به هم نمی رسند که یک مفهوم هندسی است ولی وارد شعر ما شده است. من و تو آن دو خطی ماری موازیان به ناچاری، که هر دو باور من زاغاز با یک دیگر نرسیدن بود. گل شیپوری یکی از گل هاست که باز در شعر ما کمتر دیده شده. بیشتر شاعران ما یا از گل نرگس میگویند یا از گل لاله یا گل گلاب. شاعر از اسم و شکل گل شیپوری استفاده می کند و از این می گوید که بهار در گل شیپوری می دمد. انگار این گل شیپوری شده است برای دمیدن بهار در آن. و می دانیم که شیپور خودش ساز اعلام جنگ و اعلام حرکت قافله ها بوده است. با همین دلیل با برخاستن و زنده شدن ارتباط می یابد. اگرچه هیچ گل مرده دوباره زنده نشد، اما بهار در گل شیپوری مدام گرم دمیدن بود. شراب خواستم و عمرم شرنگ ریخت به کام من، فریب کار دغل پیشه بهانش نشنیدن بود. و بالاخره بیت آخر غزل اشاره به وضعیت کرم ابریشم دارد. یک تصویر خلاقانه و زیبا از اینکه کرم ابریشم در نهایت قرار است که به پروانه تبدیل شود و پرواز کند، ولی در این حال پیله‌ای که به دور خود می‌تند برای او یک قفس است. او هم قفس ایجاد می‌کند و هم میل پرواز دارد و شاعر خودش را با این کرم ابریشم تشبیه می کند. می بینید که اینجا هم به نوعی صحبت از پروانه هست، ولی نه پروانه ای که مثل تصویرهای شعر قدیم ما به دور شمع می چرخد، بلکه پروانه ای که در اثر دگرگونی کرم ابریشم ایجاد می شود. چه سرنوشت غم‌انگیزی که کرم کوچک ابریشم تمام عمر قفس می‌بافت ولی به فکر پریدن بود.
من چه سبزم امروز، من چه سبزم امروز، من چه سبزم امروز، و چه
با برنامه قند پارسی از رادیو دری همچنان در خدمت شما هستیم. شنونده بخش کارگاه شعر باشید با صحبت‌های استاد اسماعیل امینی، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
شنوندگان محترم برنامه قند پارسی از رادیو دری سلام. یکی از سوالهایی که مدام مطرح میکنند هر جا تو هر محفل ادبی باشید یا اگر مثلا خبرنگار با شما مواجه بشه به عنوان شاعر، اینه که مثلا بهترین شعری که خوندید کدوم شعره، یا مثلا بهترین شاعر فارسی زبان کدام شاعر است. به نظرم این سوال خیلی سوال دقیقی نیست. حالا ممکنه سرگرم کننده باشه، یا مثلا کسی فرض کنید ترجیح خودش رو بگه، بگه من ترجیح میدم مثلا شعر مولوی بخونم یا شعر سعدی بخونم، شعر فروغ بخونم. هر کسی ترجیحات شخصی خودش رو داره، ولی اگر به لحاظ علمی و منطقی و استدلالی نگاه بکنیم، اساسا خود این سوال غلطه. یعنی نمیتوانیم بگوییم بهترین شاعر، باید ویژگی ارائه کنیم. مثلا بگیم که شاعر پرکار، یا مثلا شاعر خلاق در حوزه مثلا نحو، در حوزه مضامین، یا مثلا شاعر تأثیرگذار بر جریان‌های شعری پس از خود. اگر که همراه این زمائم و این توضیحات نباشه، مطلقاً بگیم مثلا بهترین شاعر، به نظر من سوال غلطیه، چون راهی هم باز نمی‌کنه، فقط موجب مجادلات بیهوده و مقایسه‌های بیهوده میشه. به همین قیاس هم ما به نظرم میاد که نمیتونیم درباره بهترین شعر حرف بزنیم. بله، میتونیم بگیم که مثلا شعرهای خوبی که من خوندم این شعرهاست، مثلا از میان حتی یک دوره، یا گاهی از میان شعرهای یک شاعر میتونیم بگیم مثلا از میان شعرهای نیما این 5 تا شعر از بقیه شعرها دلنشین‌تر، برتر و مثلا به لحاظ خلاقیت و لحاظ زبانی متمایز هستند. اما به صورت مطلق به نظرم این صفت رو وقتی به کار میبریم فقط به درد سرگرمی میخوره و بهره علمی نداره.
دوستان، با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. با سپاس از استاد اسماعیل امینی و تشکر صمیمانه از همراهی شما دوستان، برنامه را با پایان میبریم. تا فرصتی دیگر، بدرود.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دریست.
نبض سلامتی را احساس کنید.
با یاد خداوند هستی بخش، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را شنوندگان عزیز پذیرا باشین. در خدمتتان هستیم در برنامه سیهی بهداشتی زربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران در مشهد مقدس. خداوند منان شاکریم که بازم توفیق داد تا در خدمت شما باشیم که به مدت 25 دقیقه با شما از صحت و سلامت صحبت بکنیم. امروز توفیق و فرصت فراهم شد تا در خدمت دکتر معالج محترمه خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص امراض مغز و اعصاب یا عقلی عصبی و فلوشیپ اختلالات خواب باشیم، تا در رابطه با یکی دیگر شایع‌ترین اختلالات و مشکلات خواب با شما صحبت بکنیم. امروز در نظر داریم که در مورد یک مشکل دیگی خواب، یعنی خورخور کردن و به خصوص توقف تنفس و نفس کشیدن در حین خواب با نام اپنا صحبت بکنیم. شاید شما هم کسایی را دوروبرتان دیده باشین، از اعضای فامیل، از دوستا، از رفیقا، که وقت می خوابن یکی خورخور زیاد میکنن، یعنی خروپف دارن، و دیگه یکی ای افرادی که خورخور میکنن در لحظاتی در طول خوابشان یک لحظه برای چند ثانیه نفسشان بند میایه، یعنی دچار توقف و وقفی تنفسی میشن. بعد از چند لحظه و چند ثانیه دوباره نفسشان اعلام میشه و آزاد شده و شروع میکنن به نفس کشیدن و یا خورخور کردن. این یکی از اشکالات و اختلالات تنفسی است که متاسفانه میتواند در طول زندگی مشکلات و عوارض و تاوانهای بسیار زیاد و جدی را برای سلامتی و جسم انسان داشته باشد. برای همین خواستیم این اختلال بررسی شود، عوارضش گفته شود و شما معلومات لازم داشته باشین. امید است که با ما همراه باشین. قبل شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین. 0-794-71-7144 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما برای تماس ها و ارسال پیامک های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین خانم دکتر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزتون.
تشکر و سپاس با ممنون از اینکه خانم دکتر سلمانی که فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه امروز اگر لطف کنین در شروع برنامه یک مقدار راجع به اینکه میگوییم یک کسی اختلال و مشکل در خوابیدن و خواب داره، اینمی مفهومش به طور کلی چیست و چون هر کدوم ما به هر حال دیر یا زود کم یا زیاد به یک قسمی در شبانه روز میخوابیم، اما یکی اختلال و مشکل در خواب چیست، به خصوص اینمی مشکل وقفی تنفس و بند آمدن نفس کشیدن برای لحظات در خواب، اینمی را اگر کمی توضیح بدین ممنون میشیم.
ببینید اول بگیم که ما خواب چقدر اهمیت داره برامون. ما حدود به طور میانگین حدود یک سوم عمرمون رو در خواب هستیم، یعنی تو 24 ساعت حدود 8 ساعت، حالا که بعضی ها کمتر بیشتر که متفاوت هست. یک سوم ما عمر ما که در خواب هست، اینو اهمیت اختلال خواب بگیم که اگر به ما دچار اختلال بشه بسیار میتونه رو جسم ما و روی عملکرد روزانه ما اثر بذاره، چون تایم مدت زمان طولانی میشه که اون اختلال هی تکرار و تکرار میشه.
بله.
در مورد سوال شما که چی میشه که اختلال خواب به وجود میاد، ما طیف وسیعی از اختلالات خواب داریم، هر کدومشون علل‌های به وجود اومدنشون با هم فرق میکنه. موضوع امروزتون در مورد اختلال تنفسی حین خوابه. ببین، در حالت عادی تو بیداری تنفس عادی رو ممکنه هر یه فردی داشته باشه، کامل، راه هوایی کامل بازه و نفس میکشه. همین فردی که تو حالت بیداری کاملا عادی نفس میکشه، وقتی میخوابه به هر حال یه سری تغییرات فیزیولوژیک تو خواب اتفاق میفته. اون تغییرات باعث میشه که اون مسیر راه هوایی ما تنگتر بشه، در افراد عادی هم تنگتر خواهد شد.
بله.
یه سری از افراد تو حالت بیداری مسیر راه هوایی پشت حلقشون نسبت به افراد عادی تنگتره، وقتی میخوابن دیگه تنگیش خیلی زیاد میشه. توی خواب ما تمام عضلاتمون شل میشه، عضلات حلقمون هم همینطور، اون عضلاتی که حلقو باز نگه میدارن تو خواب شل شدن، تنگی اتفاق میفته و این تنگی باعث میشه که ما دچار وقفه تنفسی حین خواب بشیم.
خانم دکتر، وقتی یک نفر دچار توقف و وقفه تنفسی در خواب میشه و برای چند ثانیه نفسش بند میایه، آیا خودش هم متوجه میشه یا نه فقط دوروبرش، آدمای دوروبرش متوجه میشن؟
بسیاری از بیماران ما نه، اصلا خودشون متوجه نمیشن. ببین من طیفشو بگم، اولی که این راه تنگ میشه، جریان هوا باعث لرزش بافتهای نرم میشه و فرد دچار خور و پف میشه. این یکی از مهمترین علائم وقفه تنفسی حین خوابه، خوروپف، مخصوصا خوروپف با صدای بلند. وقتی که تنگی شدیدتر بشه تبدیل میشه به وقفه تنفسی.
بله.
وقفه تنفسی که اتفاق افتاد، یه سری اتفاقاتی تو بدن میفته، اکسیژن خون میاد پایین، یه سیکلی، یه زنجیره‌ای فعال میشه که به مغز فرمان میده که در حال خفه شدن این فرد در اوضاع خطرناکه و مغز رو به حالت بیداری نزدیک میکنه، ولی فرد اصلا بیدار نمیشه، فردا صبح هیچی به یادش نمیاد، نه خور و پفاشو، نه قطع مکرر تنفسشو اصلا به یادش نمیاد و بیشتر اطرافیان مریض هستن که اینها رو میگن. البته تو بعضی از افراد و که بیماریشون اکثرا شدیدتر هست، وقتی سوال میپرسیم میگن که بله، گاهی ما طی شب با حالت خفگی از خواب بیدار میشیم.
بله.
مربوط به موارد شدید هست. در موارد خفیف تا متوسطش بیشتر مریضامون هیچ علامتی ندارن، با اینکه یک اتفاقات خیلی بدی داره تو بدنشون اتفاق میفته ولی خودشون اصلا مطلع نمیشه.
خب دکتر صاحب، کسی که اینمی اختلال و مشکل خواب در طول شب داره، اینها روزا چطور هستند؟ یعنی وضعیت و حالتشان در طول روز چگونه است و خواب در روزشان چه قسمی است؟ مشکل دارن یا نه؟
ببینید، همین که ما یک خواب خوب و با کیفیتی تو شب نداشته باشیم باعث میشه که روز خواب‌آلود باشیم و سرحال نباشیم. یک کسی که دائم داره از شب تا صبح خور و پف میکنه، دائم داره نفسش قطع میشه، این قطعی تنفس رو من خدمتتون بگم ما حداقل 10 ثانیه رو میگیریم، یعنی تا 10 ثانیه ما اصلا طبیعی در نظر میگیریم، حداقل 10 ثانیه رو. خیلی از مریضای هست ما هستن که بسیار طولانی نفسشون قطع میشه و اصلا متوجهش نمیشن.
بله.
ببینید، وقتی هی دائم تا صبح نفس قطع بشه، هی اکسیژن بیفته پایین، هی مغز به بیداری نزدیک بشه، مسلما خواب نمیره به مراحل عمیق خواب. تا میاد یکم خواب عمق پیدا کنه، دوباره این وقفه تنفسی، دوباره بیداری البته نزدیک به بیداری، و این باعث میشه فرد یه سری از مراحل خوابش رو از دست بده. خواب عمیق نداره، مرحله رویا یا رم خیلی تو اینا کمتر اتفاق میفته، و اون کارکرد خواب که باعث میشه شب ما اون خستگی های روزانمون بیاد پایین، فرش بشیم، سرحال بشیم برای روز بعد، برای این افراد اتفاق نمیفته. صبح بیدار میشن، ممکنه با سردرد بیدار بشن، با سردرد صبحگاهی داشته باشن، خوابالود باشن، تو طول روز کاملا خوابالود باشن. اگر کاری شغلی دارن که نیاز به این داره که هوشیاری کامل داشته باشن، اون شغلشون دچار اختلال میشه.
بله.
بسیاری از تصادفات و حوادث رانندگی رو به این نسبت میدن. یعنی وقتی فرد راننده، مخصوصا رانندگان حرفه‌ای، وقتی که تو شب خواب با کیفیتی ندارن، تو روز خوابالود، تمرکز و توجهش کم میشه و باعث بسیاری از تصادفات میشن. حتی بسیاری از تصادفات هوایی مهم ما تو دنیا ثابت شده که به خاطر همین اختلال خواب اون خلبان بوده، و اینا بسیار مهمه، رو عملکرد روزانه ما بسیار اثر میذاره.
بسیار عالی. در مورد اینمی حالات خاص و اختلالات خواب، خانم دکتر، یکی از چیزایی که برای بعضیا در خواب پیش میآید ایست که بعضی افراد در امو اول خوابیدنشان دچار یک حالت گرفتگی نفس و پریدن از خواب میشن، قسمی که بعضی هم میخیزن و میپرن و از خواب، و ممکنه که بیدار شده و نفس هم بزنن، یا یکی نه همو یک پریدن و بیدار شدن دارن. این حالت به چی دلیلی است؟
ببینید، ما یه سری از علائم داریم که فرد تازه وقتی میخوابه، همون ابتدای خواب، وقتی خواب خیلی سطحی هست، یک دفعه احساس میکنه مثلا از یه بلندی افتاده، شاید بر خیلی از ماها پیش اومده باشه، از یه بلندی داره میفته توی گودالی چیزی و ناگهان از خواب میپره. اگر این هست طبیعیه.
بله.
ولی اگر با حالت تنگی نفس بیدار میشه، اگر این حالت استراب دارن، تپش قلب دارن، یا هر کدوم از این علائم دارن، نیاز به بررسی بیشتر هست. اگر خور و پف میکنن، مخصوصا توی افرادی که، یعنی اگر وزنشون زیاد باشه و خور و پف داشته باشن و وقفه تنفسی هین خواب داشته باشن، تشخیص و درمانش بسیار بهشون کمک میکنه.
بله.
کسایی که محرومیت از خواب دارن، خستن، کمبود خواب دارن، این اتفاق، این رو بیشتر
شده. خانم دکتر، یکی از سوالات و دلایل مراجعه بعضی از خانم ها، به خصوص خانم های کلانسال و پیر، ایست که اخیراً و در سالهای آخر عمرشان بسیار پرخواب شدن، یعنی شب و روز خوابشان زیاد میشه. ای آیا طبیعی و نرمال است یا نی جز اختلالات خواب به حساب میه؟
ببینید، خانم ها بعد از سن یا استگی شیوع وقفه تنفسی هینه خواب توشون بسیار بیشتر میشه. قبل از سن یایستگی، قبل از حدودی، حالا قبل از 40 سالگی تو آقایون بیشتره، ولی بعد با یه شیب زیاد تو خانم ها هم افزایش پیدا میکنه.
بله.
علائمشون همیشه علائم تیپیک نیست. بعضی وقتا حتی علائمشون بیخوابیه. فرد میاد پیش ما میگه من بیخواب شدم، شب راحت نمیخوابم، و اون بیخوابی رو وقتی شرح حال میگیری و وقتی ارزیابی میکنیم، این بیخوابی علائم وقفه تنفسی هینه خوابه.
بله.
یکی از مهمترین علائمش افزایش خوابالودگی طی روزه. فرد میگه من خیلی خوابالود شدم، به محض که یه جا رو صندلی بشینم، جلو تلویزیون بشینم، یا یکی داره بام حرف میزنه، چرت میزنم و خوابم میبره. حتما مهمه این پرخوابی، باید ارزیابی بشن. احتمالاً وزنشون بالاست، بعد از سن یایستگی افزایش وزن رو داریم.
بله.
حتما باید بررسی بشن و اگه وقفه تنفسی هست حتما درمان بشه.
تشکر از توضیحات شما و حوصله شما خانم دکتر سلمانی. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی را تهیه دیدن.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
به نام خدا، من دکتر مریم محلوجی راد، فوق تخصص آلرژی و ایمونولوژی بالینی هستم. آلرژی ها به چندین دسته تقسیم میشن بر اساس اینکه کدوم یک از سیستم های بدن رو درگیر بکنن، ما انواع آلرژی ها رو خواهیم داشت. یکی یا شاید مهمترین و شایع ترینش آلرژی های دستگاه تنفسی هست که خودش به دو دسته آلرژی های دستگاه تنفس فوقانی و آلرژی های دستگاه تنفس تحتانی تقسیم میشه. آلرژی دستگاه تنفس فوقانی به عنوان رینیت آلرژیک یا آلرژی بهاره یا تب یونجه، اینها اسامی مختلفی هست که به این نوع آلرژی داده میشه. در این نوع آلرژی معمولاً بینی و سیستم های اطرافش مثل سینوس ها، مثل گوش، گوش میانی، مثل چشم، اینها درگیر میشن. علائم معمولاً به شکل عطسه، آبریزش از بینی، خارش که در بینی، گلو، گوش، چشم ممکنه مشاهده بشه، اشک ریزش و سوزش چشم فرد ممکنه داشته باشه، اینها علائمش هستن و معمولاً به شکل یا فصلی یا سالپا مشاهده میشه. در نوع فصلیش که در فصل بهار، تابستان و اوایل پاییز مشاهده میشه و فرد معمولاً در زمستان علامتی نداره، ولی در نوع سالپاش فرد در تمام طول سال علامت داره. اینکه چرا فصلی هست یا سالپا، به خاطر اینکه فرد ممکنه فقط به آلرژی‌های گرده گیاهان حساسیت داشته باشه، مثلا اگر به گرده درختان حساسیت داشته باشه فقط تو فصل بهار علامت نشون میده، ولی اگر به گرده علف‌های هرز یا چمن‌ها حساسیت داشته باشه در فصل تابستان و اوایل پاییز هم علامت خواهد داشت. اما فردی که به آلرژن‌های داخل منزل مثل همون‌هایی که نام بردیم، مایت‌ها، حشرات، حیوانات خانگی حساسیت داشته باشه، معمولاً علائمش در تمام طول سال خواهد بود. یک فاکتور خطری که وجود داره افرادی که مبتلا به آلرژی دستگاه تنفسی فوقانی هستن، ممکنه هر زمان این آلرژی به دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و علائم آسم در این فرد ایجاد بشه. بنابراین خود رینیت آلرژیک به نوبه خودش بیماری خطرناکی نیست، بیماریه، ولی در مواردی که شدید باشه آزاردهنده است، ممکنه مانع از خواب فرد بشه، مانع از فعالیتش بشه، مانع از حضورش در محل کار یا مدرسه بشه، ولی خب به هر حال میشه با داروهایی کنترلش کرد، ولی خطر مواقعی وجود داره که این آلرژی بخواد به سیستم دستگاه تنفسی تحتانی منتقل بشه و فرد رو به بیماری دیگری مبتلا بکنه. در مورد درمان رینیت آلرژیک، در مورد همه این آلرژی ها صدق میکنه که قدم اول پرهیز از آلرژن هست. یعنی هر فردی که آلرژی بینی داره بایستی مراجعه کنه به مراکز تخصصی و فوق تخصصی، تشخیص داده بشه دقیقاً به چه عاملی حساسیت داره، از اون عامل پرهیز کنه. پس قدم اول پرهیز هست، قدم دوم درمان دارویی هست که داروهای خاصی وجود داره، داروهای بی ضرر هستن که میتونن بیماری رو کنترل کنن، و نهایتاً ایمونوتراپی یا واکسن درمانی به خصوص که از راه‌های درمان رینیت آلرژیک هست که در مراکز فوق تخصصی آلرژی انجام میگیره.
تشکر و سپاس شنوندگان عزیز از اینکه با ما همراه هستین. امید است که برنامه تا این لحظه مورد توجهتان قرار گرفته باشه. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه، خانم دکتر مریم محلوجی راد، در قسمت اول برنامه در خدمت خانم دکتر مجاهده سلمانی، متخصص مغز و اعصاب و فلوشیپ اختلالات خواب بودیم که در رابطه با مشکل آپنه یا مشکل بند آمدن و وقفه تنفسی در طول خواب صحبت کردند. در این ارتباط و همینطور بعضی از مشکلات های دیگی در طول خواب بحث خوب و مفید شد. امید است که مورد توجهتان قرار گرفته باشه و ما را همراهی بکنین. خانم دکتر، در این بخش از برنامه میخوایم بپرسم که بعضی آدمایی هستن که به اصطلاح در هر شرایطی سحرخیزن، یعنی صبح اول وقت و اول صبح بیدار میشن، هر ساعت شب هم که بخوابن، 9 شب باشه، 12 شب باشه، 2 شب هم اگر بخوابن، سیستم بدن و عادتشان قسم است که 4-4:30 صبح از خواب بیدار میشن. اینمی حالت طبیعی است و مشکلی به حساب نمی آید؟ یعنی ای هم میتونه یک اختلال و بیماری خواب باشه؟
ببین، ما دو جور افراد رو داریم. یکی افرادی هستن که بهشون میگی مورنینگ تایپ، یعنی افرادی که بهشون میگیم چکاوک صبح، یعنی اصلا پترن بدنشون دویه که شبها زود میخوابن و صبحها زود بیدار میشن. این نرماله، بدنشونه، تو روز اصلا اختلال عملکرد ندارن، خوابالود نیستن، اینها نرمالن.
بله.
برعکسش جغد شب هم داریم، کسایی که دیر میخوابن و دیر بیدار میشن. ولی اگر این اصلا کلن بدنشون همینه، اختلال طول روز ندارن، خوابالود نیستن، به کارهاشون میرسن، زود میخوابن و زود بیدار میشن، مشکلی نیست.
بله.
ولی اگر نه، همیشه دیر میخوابن و صبح هم خیلی زود بیدار میشن، این یکی از تعریف‌های بیخوابی هست. خوابی یکی از تعریف‌هامون بیدار شدن خیلی زود هنگام صبح هست. باید بشه. اگر همیشه حتی شب بسیاری شبها دیر میخوابن و صبح باز هم زود بیدار میشن، باید چون تعریف بیخوابی هست. بعد از افرادی که دچار افسردگی هستن، یکی ترین علائمشون از نظر ما بیدار شدن زود در صبح هست.
دکتر سلمانی، بعضی ها در جامعه خودشان یک امتیاز و عادت خوب دارن و میگن که من در 2-3 ساعت 3-4 ساعت زیادتر نمیخوابم. یک اختلال و مشکل خواب میتونه باشه؟
نه، در مورد مدتان خواب بسیار دادی که زمان برای حرفت از یار با رنج مختلفیه. یعنی یه نفر ممکنه با 4 ساعت خواب کاملا نرمال باشی، 4 ساعت نرمال باشه.
بله.
همین نرمال خواب هر از خود هم تعریف نیست، یعنی واقعا عمل کنن و